ساعت ها هم باشیم.
ایشان.
مثل همیشه آرزومندم پای سفره سحر و افطار، من همکارانم ملت شریف ایران رو از دعای خیر فراموش نکنید، ببیش اونهایی که این روزها رخت و عافیت از تن به در کردند، بر تخت بیمارستان آرمیدند. دعا بفرمایید با صحت و سلامت، شادی، نشاط و لبخند به کانون گرم خانوادهشون بازگردند. امید دیگر آن که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشد. این برنامه حاصل تلاش همکارانم، سرکار خانم رقیه زهرا پرنده آور تهیه کننده محترم برنامه، خانم مهری مؤیدی هماهنگی ارتباطات، مهندس خوب صدا بردار و سرکار خانم ایسازاده، من کمترین امین خرمی بود. تا فرصت شنیدن بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمانی موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
خب مهربانان جان، عزیزان همراه و همدل، 17:03 در عصر پنجشنبه 30 بهمن، آخرین چکه ماه بهمن، اولین روز ماه مبارک رمضان، بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو با روی موج گفتگو زنده و مستقیم همراه شما ایم. در قرار 8 ساعت از ساعت 14 این همدلی آقا، ساعت 22 به فرجام و سرانجامش خواهد رسید. بابت سیل پیامکاتون هم سپاسگزارم. یک بار دیگه هم پرسش پیامکی برنامه رو مطرح میکنم، در اولین فرصت سری به سامانه پیامکی خواهم زد. از شما بزرگواران نازنین درخواست کردیم که بفرمایید کدام یک از موارد زیر پیام اصلی ماه مبارک رمضان برای جامعه مسلمانان جهان و تمامی مردمان دیندار محسوب می شود. گزینه 1، تقویت همدلی با نیازمندان. گزینه 2، دعوت به تقوا، خودسازی و پرهیزگاری. گزینه 3، تأکید بر وحدت، همبستگی و ایجاد الفت میان انسانها. گزینه 4، همه موارد. 30,000-10,035 در اختیار شما نازنینانه و تمنا دارم نام و نام خانوادگی شریفتون، اسم شهر، استان و روستاتون رو هم برای ما بفرستید. دوستان عزیز، وقتی ما داریم درباره ایران صحبت میکنیم، بخش شنیداری که بهتون پخش شد، سرزمینی پهناور با مردمانی از اقلیم‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، نژادهای مختلف، با گویش، روش، بینش و نگرش متفاوت، اما همه بر یک مدار، نام جان، جان این سرزمین ایران. سیستان و بلوچستان که از بزرگترین استان‌های کشورمون مهد تقریب مذاهب است، از برادران و خواهران اهل تسنن تا برادران و خواهران اهل تشیع، در یکی از ثروتمندترین و زیباترین استان‌های کشورمون زندگی می‌کنن. قبول دارم شاید سهم و توسعه‌ای که شایسته اونها هست هنوز آنگونه که شایسته و بایسته که نام ایران و ایرانی در هر کجای این سرای جان هست محقق نشده، اما از سواحل مکران و چابهار بگیری تا زاهدان و زابل، فصل مهمی از ثروت این کشور در دست همین استان و مردمانش. هشتمین گام ایران جان که از 24 بهمن آغاز، امروز آخرین روزش هست، به سمت همین مردم، مردم دوست داشتنی، خونگرم، مهمان نواز، عاشق این سرزمین و بسیار بسیار متمدن رفته. شهر سوخته زابل با تاریخ حدوداً 6000 ساله فقط بخشی از قدمت تاریخی این استان رو داره با من و شما در میان میگذارد. مهمانم پشت خطه، یا من فرصت دارم که پشت خطه، خب توصیه‌ای بود، حتما این توصیه رو در ادامه دوستان عزیز با شما مطرح خواهم کرد، اما اجازه میخوام به جناب دکتر عماد آبشناس، نامی آشنا در حوزه کارشناسان ارشد مسائل بین الملل با محوریت روسیه، عرض ادب و احترام داشته باشم. تئاتر عبادات قبول، روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای خرمی و بر شنوندگان عزیز و این ایام رو به همه تبریک عرض میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر آبشناس بزرگوار، مؤلفه ای که افتخار همکلامی با شما رو دارم. به صحبت های سفیر ایران در روسیه باز میگرده، مبنی بر قراردادی که در حوزه توسعه انرژی هسته‌ای میان ایران و روسیه هست. میدانیم بخشی از بازی ایالات متحده امریکا طی این روند مذاکرات کوتاه کردن جنس فعالیت کاملا مبتنی بر روایت صلح‌آمیز و همراهی که ایران و روسیه داشتن، جفت‌سازی‌های مختلف خبری جا شد، مثلا در قامت آن دفاع مقدس 12 روزه، یا تنش‌هایی که چند وقت اخیر با گسیل نیروهای نظامی امریکایی بود، که مثلا حالا کارکنانی که توی نیروگاه بوشهر، کارکنان روسی رفتن در حالی که می‌بینیم همه سر کارشون هستن و این معاهدات داره انجام میشه. من با روکر توسعه انرژی هسته‌ای و قراردادهای فیمابه میان ایران و روسیه با شما هم کلامم. هم بفهمید،
ببینید، خب الان طبق مصوبه مجلس و بر اساس توافق بلند مدتی که میان ایران و روسیه هست، ایران قرارداد 8 تا چون که بنده اطلاع دارم 8 نیروگاه هسته جدید رو با روسیه بسته.
بله.
که این نیروگاه ها یه تعدادیش برای تولید برق هستن، یه تعدادیش هم آب شیرین کن هستن، در واقع برای تامین آب کشور هستن. ما به تعداد خیلی زیادتری نیروگاه های هسته‌ای نیاز داریم برای کشورمون، یعنی اینها شاید برای یک برهه خیلی کوتاه مدت بتوانند نیاز آسیایی کشور رو تأمین کنند. به این نکته باید توجه داشته باشیم که آینده مربوط به کشورهایی هست که انرژی برق رو داشته باشند. به هر حال، حالا حتی الان شما در جهان نگاه میکنید، به دلیل توسعه هوش مصنوعی الان مصرف برق در جهان خیلی رفته بالا. خب نیاز به این هست که کشوری که داره توسعه پیدا میکنه و میخواد در جهان جایگاهی داشته باشه، هم بتونه برق ارزون قیمت، هم برقی که تولیدش پاک باشه. یعنی ما ممکنه حالا آمریکایی حالا یا بعضی از غربی ها مطرح میکنن خب شما نفت و گاز دارین، از اونها بیان برق تولید کنه، خب برق اون آلودگی هواش هم هست، ولی انرژی هسته‌ای خب اون برق پاک رو به ما میده. ما بیشتر از اون تعداد نیاز داریم، یعنی تصور بنده در این هست که شاید حتی این بحث نیاز پیدا بکنه که تعداد بیشتری نیروگاه مخصوصا در زمینه برق و تصفیه آب ما داشته باشیم برای اینکه نیازهای کشورمون رو تامین کنیم. الان 8 تا قرارداد 8 تا نیروگاه رو که با روسیه دیگه قطعی بستن.
بله بله.
جناب آقای جلالی روسیه هم شروع به کار کرده، حالا با چین هم احتمالاً یک سری قراردادهای در این زمینه داشته باشیم. حالا اگر کشورهای دیگه هم بخوان در این زمینه با ایران همکاری کنن، هم ایران درب همکاری رو نبسته بر کسی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر آبشناس. میدانم که زمان کوتاهی بود، اما حتما باید از این نگاه شما بهره میبردیم. به قطع با نگاه تحلیلی تر همکارانم در روزهای پیش رو با شما همدل خواهم بود، اما بابت این دقایق و روایتی که با من و شنوندگان در میان گذاشتید یک جهان از شما سپاسگزارم.
در خدمت شما هستم.
منو باشید.
خدا
خدا نگهدار. دوستان عزیز، جناب دکتر عماد آبشناس بودن، کارشناس ارشد مسائل سیاسی با محوریت کشور روسیه درباره قرارداد فیمابین میان ایران و روسیه در حوزه توسعه انرژی هسته‌ای به شکل صلح‌آمیز حسب فرمایش جناب آبشناس برای تولید برق و آب شیرین کن. اما دعوتتون میکنم که برنامه رو در رو رو در دقایق پیش رو بشنوید. در این برنامه همکارانم سراغ واکاوی سیاست‌های اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به گفتگو با کارشناسان نشستن. رو در رو تقدیم شماست.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. موضوع این قسمت از برنامه رو در رو بررسی و واکاوی سیاست اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، میخوایم راجع به سیاست خصمانه اروپا علیه ملت ایران و اقدام اخیر اونها در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت کنیم. اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر غلام حسین رضوانی، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر رضوانی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم.
زنده باشید. آقای دکتر رضوانی، داریم میخوایم راجع به واکاوی سیاست اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت کنیم. اینکه اساساً اروپایی‌ها چه اهدافی رو دنبال میکنن از اتخاذ چنین سیاست‌های خصمانه علیه ملت ایران و یک نظام و یک جریان انقلابی در منطقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش این است که بعضی وقتا ما بعضی واقعیت ها رو نادیده میگیریم، تجاهل میکنیم یا مصلحت اندیشی میکنیم، ولی روند قضایا به گونه ای پیش میرود که انکار ناپذیر میشود. به خصوص من تعبیری رو از امام سجاد سلام الله علیه خدمت همه شنوندگان عزیز عرض کنم، از اونجا که دشمنان ما رو خدا از میان احمقان برانگیخته، حماقت دشمنان ما باعث می شود که این تجاهل ها و مصلحت اندیشی ها بیرمق بشه و حقیقت خودش رو نشون بده. اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت این است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، علاوه بر آمریکا که برخورد خصمانه ای با مردم ما داشته، اروپا چیزی از خصومت و دشمنی با مردم ما کم نگذاشته. ولی همونطور که عرض کردم، خوشبختانه متاسفانه به هر تعبیری که به کار ببریم، این نادیده گرفته شده. شما ببینید که در بد و پیروزی انقلاب اسلامی همیشه برخورد اروپا با ما خصمانه بود. وقتی که اتفاقات تروریستی در ایران به بدترین شکل ممکن که در هیچ نظامی سابقه نداشته ما باش مواجه شدیم، تروریست ها بعد از اینکه انفجار حزب جمهوری اسلامی پیش اومد و انفجار نخست وزیری، شما دیدید که اینها در دامان اروپا ادامه فعالیت دادند و در فرانسه اینها رو فرش قرمز جلوشون پهن کردن و رژه نظامی جلوشون رفتن به افتخارشون. بنابراین برخورد اروپا همیشه خصمانه بوده، اما به طور خاص در این مقطع اثر استیصاله. اگر فرصت باشه من خدمت رو عرض بکنم که به چه دلیل اثر استیصاله، اما اگر فرصت نباشه در این جمله کوتاه عرض کنم. معمولا غرب به سرکردگی آمریکا، به تعبیر حضرت امام شیطان بزرگ، هر جا انقلابی شده ظرف مدت کمی تونستن بساط را برگردونن به دوران قبل از انقلاب و بعضن احیانا حکومت را بیشتر از گذشته به خودش وابسته کردن. نمونهش مثلا در حرکاتی است که در مورد خود ایران مسبوق به سابق است. اما اینکه بعد از قریب 5 دهه الحمدلله توفیق نداشتن که مقابله کامل بکنن با نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی، اینا یه حالت آدم‌های عقده‌ای دارن، آدم‌هایی که در واقع سرخورده هستن و به شدت عصبانیان و به تعبیر شهید مظلوم که مقتبس از قرآن بود، اینها از عصبانیتشون باید بهشون بگید از عصبانیت خودتون بمیرید، این مقتبس از قرآنه، موتو به غیظکم. اینها اینقدر عصبانی هن و الا بر اساس موازین حقوق بین الملل اینها نمیتوانند که چنین برخوردی با همون نظام بین الملل که خودشون میگن، همون سازوکارهایی که خودشون برای تسلط بر جهان طراحی کردن، ممنوع میکنه اینها را که بتوانند بخشی از حاکمیت یک کشور مستقر عضو سازمان ملل رو تروریستی اعلام بکنه.
بله آقای دکتر رضوانی، اگر موافق باشید راجع به نقش اروپایی ها صحبت کنیم اول، بعد به ابعاد دیگه موضوع بپردازیم. اینکه اساساً در جامعه جهانی به نظر میرسه که دیگه اروپایی ها چندان نقشی برای ایفا کردن ندارن، نادیده گرفته میشن حتی از سوی آمریکا که هم پیمان اونها هست. به نظر شما مهمترین دلیل این نادیده گرفتن اروپایی ها چی هست که حتی آمریکایی ها که هم پیمان اونها هم هستن در پرونده های مختلف و مهم اونها رو نادیده میگیرن؟
ببینید، اروپایی ها بیش از 3 قرن در واقع اینها سابقه استعماری دارند، با مردم جهان برخوردهای استعماری داشتند، کشورهای مختلف رو تحت سلطه داشتند. به تعبیر خودشون که یکیشون که کفتار پیر استعماره میگه، ما سرزمین هامون اینقدر وسیع بوده که آفتاب هیچ وقت درش غروب نمی کرده. احتمالا هم حرفشون درست باشه، چون از اون طرف استرالیا، از این طرف تا کانادا و تمام این سرزمین ها اینها مستعمرات داشتن. در این مستعمرات به بدترین شکل ممکن با انسان هایی که تحت سلطه‌شو بوده برخورد کردند. سوابق ممتد در نسل کشی، جنایت، شکنجه و حمایت از مستبدین محلی داشتن. خب به تدریج نقش اروپا کمرنگ شد، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم. به دلیل اینکه رو به افول رفتن اروپایی‌ها نقششون کمتر شد، ولی تا مدت‌ها به گونه‌ای نبود که اصلا نادیده گرفته بشن. من یادم موقعی که بحث اتحاد اروپا مطرح شد، از ابتدا انگلستان به صورتی وارد شد، چون به نظر من انگلستان رو باید یه مقدار نقش ویژه براش قائل شد تو اروپایی‌ها. انگلستان به گونه‌ای وارد شد که هم جز اتحادیه اروپا باشد و هم نباشد. چون می‌دونید که اتحادیه اروپا در واقع اگر اجماع درش نباشه خیلی کارهای اساسی نمی‌تواند بکند. انگلستان که همیشه همراه و همگام با آمریکا بوده به طور خاص، هم وارد اتحادیه اروپا شد، هم به گونه‌ای وارد شد که هر وقت خواست بیاد بیرون بیاد، که گمان این که اومد بیرون. خب نتیجتاً به تدریج که قدرت اروپا ضعیف شد، کم شد، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی، و آمریکا هم بیشتر در واقع به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی جلو رفت، نیازی نبود، چون وقتی قرار باشه هیچ چیزی به جز قدرت تعیین کننده معادلات نباشه و قانون جنگل حاکم باشه، طبیعیه که نقش اروپا کم رنگ تر میشه. اروپا به موازات اینکه نقشش کم رنگ میشه، به تعبیر ما خوشرخصی بیشتری هم برای آمریکا کرده و میکنه، ولی با این حال آمریکا این رو به حساب نمیاره، چون ضرورتی نمیبینه که بخواد اروپا رو به حساب بیاره. اروپا تقریبا نقشش الان در معادلات بین المللی بسیار ناچیزه، به طوری که خودشون هم از این بابت گلایه‌مندن و الان برداشتشون اینه که آمریکا به اینها در واقع داره خیانت میکنه.
بله آیه دکتر رضوانی، برگردیم به موضوع اصلی برنامه، این اقدام خصمانه اروپایی ها علیه ملت ایران و علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. چه اهدافی رو اروپایی ها دنبال میکنن از چنین اقداماتی؟
ببینید، در فراز قبلی صحبتم هم عرض کردم خدمتون، اروپایی ها به خصوص و آمریکا هم در مرحله دیگر که بهش توجه بکنیم، هرگاه ببینن که پاسخ اقدامات خودشون رو دریافت نمی کنن، به طبیعت حیوانی خودشون که قانون جنگل برمیگردن. ما متاسفانه در کارهایی که قبلا اروپایی ها کردن که در رابطه با خاص ملت ایران، کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، خصومت هایی که کردن ناشی از همون بود که عرض کردم خدمتون، یعنی اینها مخالف استقلال ملت هان، مخالف دموکراسی هن، برخلاف شعارهایی که میدن، مخالف حقوق بشرن، مخالف اینن که مردم در صلح و آرامش زندگی بکنن، درست برخلاف شعارهایی که میدن. خب ما چون در مراحل قبلی متاسفانه برخورده در خور این موضوع نداشتیم باشون، طبیعیه که به تعبیر من هار بشن و قدمهای بعدی رو بردارن. مثال بزنم خدمتون، موقعی که اینها رسماً از تروریست های ایرانی حمایت کردند و میکنند، ما برخورده در خور این موضوع نداشتیم باشون، خب طبیعیه که گام های بعدی رو برمیدارن. یا مثلا فرض بفرمایید بحث های در برجام اینا حضور داشتن، بعد که آمریکا خارج شد اینها هیچ گونه حرکتی نکردن جز در چند مرحله فریبکاری کردن به ایران، یعنی از ایران خواستن بیرون نشید، کانال ویژه مالی بیرون نشید، اینستکس و همه حرفاشو خلاف واقع بود و ما دیدیم و از این به بعد هم شاهد خواهیم بود که چنانچه این حرکاتی که اروپا یا کردن پاسخ درخور ندیم، حرکات بعدیشون شدیدتر و خطرناکتر می شود. البته ما گاهی هم برخورد درخور کردیم، مثل موقعی که 12 نفر از سفرهای کشورهای اروپایی به بهانه قضایای میکونوس اون حرکت کردن، که خوشبختانه برخورد در خور این موضوع کردیم و دیدیم که خودشون دست از پا دراستر برگشتن.
آیه دکتر رضوانی، البته در همین مورد اخیر هم مقابله به مصر شد و نیروهای نظامی کشورهای اروپایی به عنوان گروه‌های تروریستی اعلام شدند.
من این که بر مبنای قانون که قبلا تصویب شده یه حرکتی بشه، این خب یه چیزه، این که الان اونا اعلامیه دادن فلان سر صدا کردن، ما هم عیناً باید رسانه‌ای بگیم که ما هم شما رو تروریست میدونیم و برخورد تروریستی باشو بکنیم. یعنی چی؟ یعنی الان شما ببینید اگر ما نیروهای سپاه برن در اروپا اینا مزاحمت براش ایجاد میکنن. قبل از اینکه این مسئله رو هم به این صورت تصویب کنن، ابلاغ کنن، هم نیروهای سپاه رو وقتی ترور کردن، فرماندهان عزیز ما رو در جاهای مختلف اینا محکوم نکردن. اما شما ببینید ما وقتی که مثلا داستان شالی آبدو پیش میاد، حداقلش اینه که ما باید سکوت کنیم. چرا ما باید تروریستایی را که اونا اسمشو، کسانی را که اونا اسمشو گذاشتن تروریست، ما اونا رو محکوم کنیم؟ چرا ما باید همراهی بکنیم با اونها؟ ما باید به اونا بفهمونیم هر جور با من هستی منم با تو اونجورم، درستم بر اساس موازین حقوق بین الملل. مقابله به مثل در موازین حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده. ما مقابله به مثل نمی کنیم. الانم این چیزی که شده بر مبنای مصوبات قبلی است. ما حتما باید با اینها برخورد همون گونه که اونا با ما برخورد میکنن بکنیم، یعنی بگیم ارتشتون تروریستیه و متناسب با اون از امکانات قانونیمون درست بر اساس موازین قانونی استفاده کنیم. اگر فرصت باشه من اینو توضیح میدم.
بله آیه دکتر رضوانی، با توجه به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از بازوهای اصلی ایران و جبهه مقاومت در واقع در مقابل با تروریسم بوده و کشورهای مختلف هم به اون اذعان و اعتراف دارن، چه پیامدهایی این تصمیم خطرناک اروپایی ها علیه سپاه پاسداران میتونه برای اروپایی ها داشته باشه؟
خب ببینید، اروپایی های نمک ناشناس اگر قرار بود واقعا مخالف تروریسم باشن، که باید الان تندیسی از سپاه پاسداران در جای جای اروپا نصب میکردن و سپاه را گرامی می داشتن، چون مبارزه سپاه با تروریسم باعث شد که تروریست ها به شدت ضعیف بشن و الا در اروپا خیلی بیشتر از اینا می تونستن عرض اندام بکنن. کما اینکه بسیاری از اعضای داعش اینا از نظر سیتیزن اروپا بودن، سیتیزن کشورهای اروپایی بودن، خب اینا طبیعتاً با این افکار و اندیشه ها که داشتند و دارند اگر نمی اومدن انرژیشون اینجا مصرف کنن، دردسر بزرگی برای اروپا می شدن، که کما اینکه بعضی وقتا هم شدن. بنابراین اون چی که الان پیش بینی می شود این است که اگر ما فکر بکنیم این در حد مصوبه‌ای روی کاغذی است که هیچ خاصیتی نداره، مثل اینکه مثلا آیت الله جنتی رو تحریم کردن، خیلی من خوشم اومد ایشون مصاحبه باش کردن که شما تحریم شدی، حالا چی ایشون حذف کرد اینها رو. به نظر من با توجه به خواستی که سران اروپا دارن، وقتی میگیم سران اروپا یعنی همین دو سه کشور، بقیه که بندگان خدا نخودی هن اونجا، و این سران اروپایی که با توجه به خواستی که دارن قاعدتا در این مرحله نمیمونن، گامهای بعدی رو برمیدارن. در یک صورت گامهای بعدی رو برنمیدارن که ما متناسب با این گام اینها با اونها برخورد کنیم، و در جاهای مختلف ما میتونیم برخورد کنیم که اگه فرصت باشه من خدمت.
بله بفرمایید آقای دکتر رضوانی، راجع به این که چه پیامدهایی میتونه بیشتر
مطرح. ببینید وقتی اونها برخورد خصمانه با ما میکنن بر اساس موازین حقوق بین الملل، ما میتوانیم اینها رو میتوانیم و باید عقلا و شرعا هم همینطوره، برخورد ما با اینها باید خصمانه باشه. شما میدانید شیشه عمر اینها در خلیج فارسه، تنگه هرمز. ما بدون اینکه لازم باشه تنگه هرمز را ببندیم، بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی با توجه به سوء نیتی که اینها ابراز کردن، میتوانیم محدودیت برای اینا قائل بشیم و اجازه ندیم چه در آبهای سرزمینی و چه در آبهای بین المللی که بر مبنای همین موازین حقوق دریاها میتوانیم ممانعت کنیم از ورود اینها. ما میتوانیم برای اینها محدودیت ایجاد کنیم. به علاوه ما وقتی که مثل اونها برخورد کنیم و بگیم که ارتش‌های اروپایی اینها تروریستن، نمیتوانن وابستگان نظامیشو در سفارتخانه‌ها اینجا باشن.
بله.
من وارد دیگه هم هست که عرض میکنم
انشاءالله. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر هانیزاده، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. آقای هانیزاده به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
زنده باشی آقای دکتر هانیزاده. این داریم راجع به سیاست خصمانه اروپایی‌ها علیه ملت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. به نظر شما اروپایی‌ها در این برهه زمانی با اتخاذ چنین سیاست‌های خصمانه چه اهدافی رو دنبال می‌کنن؟
اتحادیه اروپا و به طور کلی قاره اروپا به عنوان یک قاره پیر و فرسوده در واقع الان به یک قاره که از کاخ سفید و ایالات متحده دستورات خودش رو در حوزه‌های